جلوی میز آشپزخانه که معمولاً رویش گوشت و پیاز خورد می‌کردند، دهاتی نکره قلچماق و ریشوی نشسته بود که موهای آبخورشی و روپوش سورچی‌ها را داشت و یک قطره گنده عرق نوک دماغش آویزان بود. نلبکی را بالای 5 تا انگشت دست راستش نگه داشته بود. چای می‌خورد و قندش را چنان کروچ و کروچ می‌جوید که تفلک گریشا از صدای آن پشتش تیر کشید. سلام، این قسمت 15 پادکست سنخته است، پادکستی که من دنا فرهنگ توی هر قسمتش یه داستان کوتاه براتون میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان این قسمت آشپز شوهر میکند، نوشته آنتوان چخوف. چخوف نویسنده روس و مفهوم واقعی کلمه آدم نازنینی بوده. یه دکتر خوشتیپ و خوشمشرب که داستانهای کوتاه و نمایشنامه‌های موندگاری نوشته که هنوزم خوندنشون لذت بخشه. چخوف آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 زندگی میکرده، موقع پیشرفت سریع جامعه و تغییرات اقتصادی و طبقه اجتماعی. پدر بزرگش کشاورز بود ولی پدرش مغازه‌دار و تونسته بود پولش رو جمع کنه و پسرش رو بفرسته به دانشگاه. اما چخوف با اینکه دکتر شد، تا سالها فقط برای درمان پیشخدمت‌ها به خونه اشراف راش می‌دادن. به دلیل این سابقه خانوادگیش، چخوف آدم‌های طبقه‌های مختلف رو خیلی خوب می‌شناخت و درباره کشاورزها و آدم‌های معمولی با همون شناخت کاملی می‌تونست داستان بنویسه که درباره طبقه‌های بالاتر. داستان‌های چخوف خیلی واقع‌گرایانه هستن و اتفاقاتی رو که داره می‌افته تعریف می‌کنن و نشون می‌دن بدون اینکه چیز زیادی در مورد ذهنیات آدم‌ها بگن یا تحلیل‌های خود نویسنده توشون باشه که بخواد از موضع بالاتر به ما بگه که در مورد ماجرایی که داره اتفاق میفته چی باید فکر کنیم. چخوف روایتگر ماهریه و ماجراها رو خیلی زیبا تعریف می‌کنه، برای همین خوندن داستاناش راحته. اما انقدر داستانا در ظاهر ساده هستن که فهمیدن اهمیتشون سخته و خواننده موقع خوندن داستان به نظرش میاد که یه نکته‌ای توی داستان مخفی شده و سعی می‌کنه که بفهمه زیر این لایه ساده واقعاً قرار ما از خوندن این داستان چی آیدمون بشه. داستاناش انگار یه برش کوتاه از یه زندگی هستن و یه نوری چند لحظه روی یه صحنه میفته و یه چیزی رو به ما نشون میده و به عهده خودمون میذاره که از این صحنه چی برداشت کنیم. چخوف خیلی داستان کوتاه زیاد داره، ولی داستان تیپیکال یا نمونه چخوف نداریم، چون تفاوت بین طرح‌های داستاناش و نوع نوشتن داستانا خیلی متفاوته و اتفاقایی که توی داستانا میفتن قابل پیش بینی نیستن. شخصیتاش همه یه شکل نیستن، همه زنا، همه کشاورزا، همه دهاتیا و همه بچه‌ها هم مثل هم نیستن و کارهایی که میکنن و اتفاقاتی که براشون میفته فرق میکنه. برای همینم حرفای کلی درباره داستاناش رو سبکش خیلی معنی نمیده و هر داستانش برای خودش باید معنی بشه. داستانای چخوف رو با اینکه طنز میدونن اما خنده‌دار نیستن. در واقع بیشتر به خاطر نگاه خاصش به دنیا یک کمدی ملایم هستن. اتفاقای تلخ هم تو داستاناش میفته. اما حتی در تلخ در این داستانا که قهرمان داستان میمیره یا شکست عشقی میخوره یا توی زندگیشون یه جوری به بن‌بست میرسه، بازم داستان تراژدی نیست و زندگی هر چقدر هم که سخت باشه با ارزش نشون داده شده و اهمیت داره. انگار قراره که ما با خوندن این داستانا زندگی خودمون هم همون جوری که هست بفهمیم، قبولش کنیم و ادامهش بدیم. در این حال داستاناش هنوز امروزی هستن و کهنه نمیشن، طوری که میشه فکر کرد که همین الان نوشته شدن. آدمای اون موقع همون طوری از مرگ همسرشون، دوری از معشوقشون و تنهایی رنج میبرن که ما میبریم. نوع نوشتنش هم جمله‌های کوتاهیه که خیلی وقتا هم تموم نمیشن و سه نقطه دارن آخرشون تا باعث فکر کردن بشن، نه اینکه به ما بگن که چی باید فکر کنیم، و مقدار زیادی نگفته باقی مونده که خود خواننده باید پرشون کنه. منم برام انتخاب این که کدوم داستانشو بخونم راحت نبود، چون هم چخوف خیلی دوست دارم و هم تعداد زیادی از داستاناشو خیلی دوست دارم که بعضیاشون خیلی معروفن و خیلی خونده شدن. این داستان رو به چند دلیل انتخاب کردم. اول اینکه یه طرح داستانی ساده و در عین حال جذابی داره. یه آشپزی رو میخوان شوهر بدن که خب عروسی کردن در عین سادگی و تکراری بودن همیشه موضوع جالبیه. عروس و داماد یه آشپز و یه سورچی خانواده اشرافی هستن. بنابراین توی داستان میشه دوتا طبقه مختلف رو دید و رابطه طبقه اشراف با خدمتکاراشون و رابطه خدمتکارها با هم دیگه و غیره. داستان هم از دید یه ناظر بی‌طرف نقل میشه که دیدش محدود به گریشا، پسر 7 ساله خانواده است و تنها کسیه که افکارش در اوج معصومیت برامون تعریف میشه. گریشا هم مثل ما خیلی از جریان ها سردر نمیاره و همین باعث جذابیت داستان میشه. و دلیل آخر هم این که این داستان رو شاملو ترجمه کرده و فارسی و زبان خاص شاملو رو داره با اصطلاحاتی که خیلی هاشون این روزا خیلی دیگه استفاده نمیشن. با هم گوش کنیم داستان آشپز شوهر میکند، نوشته آنتوان چخوف و ترجمه شاملو. گریشا کوچولو، چاقالوی 7 ساله، پشت در آشپزخانه گوش ایستاده بود. چشمش را به سوراخ کلید گذاشته بود. به نظر او توی آشپزخانه خبرهای فوق‌العاده‌ای بود. چیزهای ندیده و نشنیده‌ای آنجا اتفاق می‌افتاد. جلوی میز آشپزخانه که معمولاً رویش گوشت و پیاز خورد می‌کردند، دهاتی نکره قلچماق و ریشویی نشسته بود که موهای آبخورشتی و روپوش سورچی‌ها را داشت. موی آبخورشتی رو شاملو برای موی قرمز استفاده کرده، مثل آب خورشت قرمز طبیعتاً من خودم تا حالا نشنیده بودم. دهاتی نکره قلچماق و ریشوی نشسته بود که موهای آبخورشتی و روپوش سورچی ها را داشت و یک قطره گنده عرق نوک دماغش آویزان بود. نلبکی را بالای 5 تا انگشت دست راستش نگه داشته بود. چای می‌خورد و قندش را چنان کروش کروش می‌جوید که تفلک گریشا از صدای آن پشتش تیر کشید. دده سال خورده دده را هم برای پرستار خانواده، پرستار پیر خانواده استفاده کرده. دده سال خورده نن آکسنیا استفانوفنا هم که رو در روی او روی یک چهارپایه چرب و چیلی نشسته بود داشت چای می‌خورد. خودش را گرفته بود و در این حال مثل آدم هایی به نظر می آمد که شاخ قولی را شکسته باشند. پلاژی آشپز کنار اجاقش می پلکید و معلوم بود همش سعی دارد صورتش را که گریشا یک چراغانی حسابی در آن می دید قایم بکند. روی این صورت برف روخته همه رنگ های طیف از قرمز سیر تا کبود مرده موج می زد. یک ریز کارت ها و چنگال ها و کنده های چوب و قاب دستمال ها را با انگشت های لرزانش برمی داشت. همانطور پشت هم می جنبید، چیزهایی با خودش می گفت و ظرف و ظروف را به هم می زد. اما با همه اینها هیچ کار عمده‌ای صورت نمی داد. به طرف میز که آنها پشتش چای می خوردند کمترین نگاهی نمی کرد و به چیزهایی که دده ازش می پرسید بریده بریده جواب می داد. آن هم با یک لحن خشک و زننده و تازه بدون اینکه لااقل سرش را به آن طرف برگرداند. دده به مهمانش می گفت دانیلو اسمنیچ، تو رو خدا بفرمایید، شما که فقط چای میل می کنید، آخر یک کمی هم ودکا بخورید. این را می گفت و استکان کوچولو را به طرف مهمان می راند و در این موقع یک قیافه ناجنسی و بدذاتی به خودش می گرفت. سوچی آن را پس می زد و می گفت نه قربان شما، نمی خورم، مجبور نکنید اکسنیا استفانوفنا. عجب مردی هستید، شما سورچی هستید و اون وقت ودکا نمیخورید، مگر مرد عذب هم شده که ودکا نخورد؟ تو رو خدا بفرمایید. سورچی زیر چشمی ودکاها را نگاهی میکرد، بعد نگاهی هم به ریخت چموش دده میانداخت و اون وقت قیافهی به خودش میگرفت که دست کمی از قیافهی دده نداشت. انگار میگفت ارواح بابات پیر کفتار جادوگر، به من نمیتونی رو دست بزنی. اجازه بدید من ودکا نخورم. آخه من ودکایی نیستم. کار ما طوری است که با اینجور چیزها جور در نمی آید. اگر یک کارگر دومی به خمره بزند برایش عیب نیست، چون که همیشه یک گله جا ایستاده. اما صنف ما جوری است که همیشه جلوی چشم اینو آنیم. خلاف عرض نمی کنم. می روی توی میخانه و بر می گردی می بینی اسبت نیست. اگر هم مست بشی که دیگر واویلا. اصلا باور نکن که خوابت ببرد و از آن بالا کله ملق نشوی. کار ما اینجوری است دیگر. خب چقدر در روز کار میکنید؟ این سوالو دده میکنه. خب چقدر در روز کار میکنید؟ تا چه جور باشد؟ یک روز میبینی 3 روبل کار کردیم، یک روز هم میبینی یک پاپاسی دست ما را نگرفت. خوب و بد دارد. توی این دور زمانه کسب ما سنار نمیارزد. از یک طرف تا بخواهی سورچی زیر دست و پا ریخته، از طرف دیگر علیق گران شده و مسافر کیمیا. مردم هم که همهشان میخواهند واگن اسبی سوار شوند. با وجود این خدا کریم است، نباید ناشکری کرد. بخور و نمیری گیرمان میآید، تنمان هم که لخت نمی ماند و تازه اینجا سورچی دزدکی به پلاژی نگاه می کند. اگر دل آدم حکم بکند یکی دیگر را هم می شود به نوایی رساند. گریشا دیگر بقیه مذاکرات را نشنید. مامان که از در آشپزخانه رد می شد او را به اتاق بچه ها فرستاد که درسهایش را حاضر کند. برو درساتو حاضر کن، به تو نیومده که اینجور از پشت در گوش بکشی. اینو مامان به گریشا گفت. گریشا رفت به اتاقش، کتابش را برداشت و باز کرد، اما نمی فهمید چه می خواند. چیزهایی که دیده و شنیده بود یک مش سوال برایش درست کرده بود. توی دلش فکر می کرد که آشپز شوهر می کنه. عجیبه، سردر نمیارم که مردم برای چی عروسی می کنن. مامانم زن بابام شده، دخترمون وروچکا هم رفت زن پل آندریچ شد. باز زن بابام یا پل شدن یه چیزی، دست کم اونا بند ساعت طلا دارن، لباسای خوشگل دارن، کفشاشون همیشه واکس زده است. اما شوهر کردن به این سورچی بددک و پوز با اون دماغ قرمز و اون چکمه های نمدی، زکی حالا دده چرا برای شوهر کردن تفلک پلاژی اینجور جوش میزنه؟ تا اینجا صحنه خواستگاری رو دیدیم که توی آشپزخونه اتفاق افتاد. از سوراخ کلید ما دیدیمش و از دید گریشا. فضای آشپزخونه خیلی جوندار ساخته شده بود، پر از رنگ و بو و صدا. مثلا همون اولین صحنه که سورچی داره چای رو تو نلبکی میخوره و صدای قلوچ قلوچ قند خوردنش انگار قشنگ به گوشمون رسید. دو تا از شخصیت‌های مهم داستان رو هم بدون اینکه خیلی توصیف زیادی از شکل و شمایلشون بشه توی همین صحنه خوب شناختیم با گفتگوهای بینشون. سورچی که داماد آینده است سر و شکلش چنگی به دل نمیزنه، اما انگار اهل حساب کتابه و مراقب کاراش هم هست و حواسشه که مشروب بهش ندن که مست بشه و یه وقت دده توی این جریان خواستگاری بهش رو دست بزنه. اما معلومه که دلش پیش آشپزه و دوست داره که عروسی سر بگیره. اون برای دیگه قضیه ازدواج و خواستگاری دده خانواده است، پرستار خانواده که داره نقش خانم بزرگی رو بازی میکنه، احساس میکنه خیلی مهمه و داره شاخ قول رو میشکنه و میخواد پلاژی رو شوهر بده. پلاژی آشپزم توی این صحنه هست اما خیلی حرف نمیزنه، با اینکه معلومه که ناراضیه و یه توصیفی هم از رنگ صورت گل انداختش میشه که نشون میده که دست کم خیلی خجالت کشیده. این صحنه با صدای ذهن گریشا تموم میشه که معصومانه با خودش فکر میکنه که چرا آدما عروسی میکنن. سوال خیلی مهمی که احتمالاً ما بیشترمون جوابی براش نداریم. یه سوال دیگه یه مهمی هم که برای ما مثل گریشا پیش اومده اینه که دده چه اصراری به سر گرفتن این عروسی داره. بعد از رفتن سورچی پلاژی رفت اتاقها را جمع و جور کند. هنوز همان جور بیهوش و حواس بود. صورتش مثل لبو قرمز بود و انگار از چیزی میترسید. جارو را روی هوا میکشید، طوری که اصلاً به تخت بندی کف اتاق کشیده نمیشد. تازه گوشه را هم چند دفعه برگشت از نو جارو کرد. موقع بیرون آمدن از اتاقی که خانم توش بود مدت زیادی طولش داد. پر معلوم بود که تنهایی روی قلبش سنگینی می کند و خیلی دلش می خواهد محرمی داشته باشد که باش درد دل کند و عقده دلش را بیرون بریزد. وقتی دید خانم سر صحبت را باز نمی کند، جوری که انگار دارد با خودش اختلاط می کند، گفت رفتش. خانم بدون اینکه از روی کار دستدوزی از چشم بردارد گفت باید مرد بی قلقشی باشه، عرق مرقی که نیست و جلفی و سبکی هم که نداره. پلاژی که آتشی شده بود یکو صدایش بلند شد. وای خانم، من که یک کلام زنش بشو نیستم، بی برو برگرد، من که زن این مردی که نمیشم. خلبازی در نیار، بچه که نیستی، این کار بزرگی، آدم باید حسابی فکراشو بکنه. بی خودم اینجور صدا تو بر سرت ننداز، ازش خوشت میاد؟ پلاژی دست و پایش رو گم کرد و گفت اصلا تو نخشم نباشید خانم. وا خانم چیزایی میگید که به خدا. گریشا تو دلش فکر کرد که پلاژی باید یک کلام میگفت نه، ازش خوشم نمیآید. خیلی عطوار در میاری، بالاخره ازش خوشت میاد؟ آخه خانم این یارو جای بابای منه. اوه اوه اوه. دده از اتاق پهلو سر پلاژی داد زد. باز از خودت حرف در آوردی، مردی که هنوز 40 سالش هم تموم نیست، تازه مگه از یه جوان جاهل چی میخوای؟ به پیر و جوانیش چی کار داری احمق؟ اصلا همه حرفا زیادیست، باید زنش بشی و سلام. پلاژی جیغ کشان گفت من که زنش بشو نیستم. چه اداهایی از خودش در میاره؟ اینا رو دده میگه. چه اداهایی از خودش در میاره؟ پس چه جوریش رو میخوای؟ هر دختر دیگه جای تو باشه زمین رو هم سجده میکنه. زنش بشو نیستم، زنش بشو نیستم. همون بهتر که چشم چرونی پستچی ها یا معلم های سرخونه رو بکنی. معلم آقا گریشا رو عرض میکنم خانم. اگه بدونید پلاژی چجوری نگاش میکنه، انگار میخواد با دوتا چشما بخوردش. توف، بی حیای هرزه. خانم از پلاژی پرسید: تو تا به حال این دانیلو رو دیده بودی؟ از کجا دیده بودمش؟ این دفعه اول بود که میدیدمش. چه میدونم اکسنیا این جن لعنتی رو از کجا در آورد به جون من انداخت. سر سفره که پلاژی مشغول خدمت بود، همه سر به سرش میگذاشتند و سر موضوع سورچی دستش میانداختند. پلاژی تا پشت گوش قرمز میشد و خنده ای زورکی تحویل میداد. گریشا تو دلش گفت: حتما عروسی کردن خجالت دارد. لابد خیلی خجالت دارد. همه بشقاب ها کثیف بود. جوجه ها هم نپخته و چقرمه بود. تازه برای تکمیل این دسته گل در تمام مدت غذا هم بشقاب ها و کارد و چنگال ها درست مثل اینکه روی قفسه لق و لوقی چیده شده باشد از دستش ول می شد به زمین می افتاد. با وجود این هیچ کس یک کلمه بهش سرکوف نزد، چون که همه می دانستن ته دلش چه خبر است. فقط یک بار آقا با قیز دستمال سفره‌اش را پرت کرد آن طرف و به خانم گفت: من نمیفهمم این چه عادت عجیب و مسخره تو داری که دلت میخواد همه خلق خدا رو شوهر بدی. تو رو کجا میبرن؟ بذار برن خودشون با هر کی دلشون خواست عروسی کنن. بعد از نهار آشپزها و کلفت‌های همسایه یکی یکی سر و کله‌شان توی آشپزخانه پیدا شد. تا غروب آنجا ماندند و با هم ور زدند. حالا دیگر از کجا موضوع خواستگاری را بو برده بودند خدا می داند. نصفه های شب گریشا از خواب بیدار شد و شنید که دده و آشپز پشت پرده اتاق بچه ها دارند با هم پچ پچ می کنند. دده ویرش گرفته بود که هر طور هست آشپز را از رو ببرد و راضیش کند. و آشپز بی نوا گاه حق حق گریش بلند می شد و گاه شلیک خنده اش. بعد گریشتا دوباره خوابش برد و خواب دید که چرنومور و جادوگر پلاژی را دزدیدند با خودشان بردند. از فردا صبح دوباره اوضاع آرام شد. توی آشپزخانه اوضاع احوال شکل همیشگی خودش را پیدا کرد. انگار اصلا سورچی را هنوز ننهش نزاییده است. فقط بعضی وقتها دده روسری نوعش را می انداخت، ریخت تشریفاتی خشکی به خودش می گرفت و یکی دو ساعتی غیبش می زد. لابد برای بعضی مذاکرات لازم. توی این قسمت پلاژی آشپز و خانم و آقای خونه رو هم بیشتر شناختیم. شخصیت پردازی همه آدم های صحنه کامل شد. آشپز به نظر یکم چلفتی و بی دست و پا می رسه و انگار خودش هم نمی دونه چی می خواد و حتی وقتی که مادر ازش می پرسه که سورچی رو دوست داره یا نه، یه نه محکم نمی تونه بگه. در این حال دده متهمش میکنه به چشم چرونی با پستچی و معلم سرخونه و اینکه از اونا خوشش میاد. شاید این اشاره به رابطهش با معلم سرخونه بهانه باشه، شاید هم دده به خاطر همین کارش ازش دلچرکینه و میخواد شوهرش بده. شاید هم آشپز واقعا از ته دل نمیگه که نمیخواد شوهر کنه و فقط داره ناز میکنه، چون اون موقع که نصف شب داره با دده حرف میزنه وسطای گریه شلیک خندش هم بلند میشه. مادرم که خانم خونه است دوست داره این عروسی صورت بگیره، با اینکه پلاژی حواسش پرته و کاراشو درست انجام نمیده و خونه به هم ریخته شده. پدر گریشا آقای خونه هم با اینکه از این ماجرا خوشحال نیست اما به پلاژی سرکوف نمیزنه، بلکه بیشتر از زنش شاکیه و از فضولی زنش ناراحته. بعد یکم اوضاع آروم میشه اما انگار قضیه تموم نشده و دده همچنان داره مذاکراتی صورت میگیره که معلوم نیست برای چی براش انقدر مهمه. شاید قراره اگه این وصلت سر بگیره یه مشتلقی چیزی از سورچی بگیره یا یه منفعتی این وصلت براش بالاخره داره. پلاژی سورچی را نمیدید. هر وقت هم که اسم او را پیشش میآوردند آتشی میشد و داد میکشید: به هزار لعنت خدا به جد و آبایش، اگه من اصلا به فکرشم باشم. یک شب که پلاژی و دده داشتند برای بریدن یک دست لباس عقلشان را روی هم می‌ریختند، خانم خانه آمد توی آشپزخانه و گفت: البته اگه تو بخوای با اون عروسی کنی اختیارت با خودته، منتها اینو بدون که اون نمیشه بیاد اینجا بمونه. خودت هم میدونی که من دوست ندارم ببینم یه مرد توی آشپزخونه است. فکراتو بکن و این حرف منم تو گوشت باشه. این پنبه رو هم از گوشت بیرون کن که من بذارم شبا از خونه بری و جای دیگه بخوابی. الان یه نکته دیگه هم که معلوم شد و معمای ماجرا رو بیشتر کرد اینه که پلاژی اگه شوهرم بکنه نمیتونه با سورچی زندگی کنه و سورچی هم نمیتونه بیاد اینجا بمونه، اینم نمیتونه بره شبا بیرون از خونه. واسه همین بی‌معنی بودن عروسی بیشترم شد. آشپز زیغزیغ کنان گفت: خانم، فقط خدا خودش میدونه که شما سر این موضوع چه خیالی میکنید. برای چی سرکوفته این مرد رو به من میزنید؟ به اسفل از سافلین که به تریج قباش برمیخوره، مگه من پیش فرستاده بودم؟ خودش اومده اینجور و بال گردن من شده، حالا بره گور پدرش. میخوام 70 سال سیاسر به تنش نباشه. یک روز یک شنبه صبح، همین که گریشا نگاهش توی آشپزخانه افتاد، از تعجب نفسش پس رفت. آشپزخانه از شلوغی جای سوزن انداز نداشت. همه دختر آشپزهای محله با دربان و دوتا پاسبان شهربانی و یک تازه افسر چکمه و یراقی توی آشپزخانه بودند. فیلکا همانجا بود. این پسر فیلکا هر وقت میخواستیش یا داشت با سگ‌ها بازی میکرد یا دوروبر رختشورخانه پرسه میزد. اما امروز دست و روی شسته بود، سر و موی شانه زده بود و یک شمایل انبیا و اولیا دستش بود که رویش زرورق کشیده بودند. پلاژی هم وسط آشپزخانه بود. یک پیراهن چیت نو تنش بود. یک گل هم وسط موهاش. سورچی هم بر دلش. زن و شوهر جفتشان مثل انار قرمز شده بودند. عرق از هفت بندشان می چکید و یک ریز موجه می زدند. توی این قسمت گره داستان که مخالفت آشپز با عروسی بود خیلی بی مقدمه حل شد و داستان نشون نداد که بالاخره آشپز چجوری و چطور به این ازدواج رضایت داد. یه جمله‌ای که آشپز به مادر میگه: میخوام 70 سال سیاسر به تن سورچی نباشه، با 3 نقطه تموم میشه و صحنه بعدی یک شنبه صبح که گریشا دوباره تو آشپزخونه نگاه میکنه و از تعجب نفسش پس میره، چون میبینه که عروسی سر گرفته، آشپز به سرش گل زده و عروس دوماد توی آشپزخونن. بعد از یک سکوت طولانی تازه افسر لب جنباند و گفت: یالا، خیال میکنم وقتشه. پلاژی قیافش یکو توی هم رفت و هق هق زد زیر گریه. افسر نان بزرگی را از روی میز برداشت، پهلوی دده ایستاد و دعای تبرک را شروع کرد. سورچی رفت نزدیکش، جلوش به سجده افتاد، پیشانیش را به زمین مالید و طوری دستش را بوسید که صدای لبهایش را هر که آنجا بود شنید. همین کار را هم با آکسنیا کرد. پلاژی هم بی اراده دنبال او رفت و او هم پیشانیش را مالید به زمین. آخر سر در حیات باز شد، بخار سفید معطری توی آشپزخانه پیچید. آن وقت جماعت سر و صدای زیادی راه انداختند و رفتند بیرون. گریشا که به حقیق گریه آشپز گوش میداد، توی دلش گفت: تفلکی تفلکی دارن کجا میبرنش؟ چرا مامان بابام پشتیش را نمی کنند؟ بعد از دعا جماعت آن شب توی رختشوی خانه گارمون زدند و کوبیدند و خواندند. خانم دقیقه به دقیقه خشمش تیزتر می شد، چون که دهن دده بوی گند ودکا می داد و تازه به بهانه اینکه عروسی است دیارالبشری هم توی خانه نمانده بود که یک گل آتش توی سماور بیاندازد. موقعی که گریشا رفت بخوابد هنوز پلاژی برنگشته بود. فکر کرد تفلک لابد حالا توی یک جای تاریکی دارد گریه می کند و سورچی هی بهش می گوید هیس هیس. شرح صحنه عروسی بازم از دید گریشا توی آشپزخونه و رختشورخونه و پرسر و صدا و با گارمون و ودکا که جلوی چشممون خیلی زنده توصیف شد. معلوم نیستش که واقعا آشپز رضایت داده و این گریه‌ای که داره میکنه از سر ناز کردنه یا اینکه هنوزم واقعا خیلی ناراحته. گریشا هم معلومه که خیلی نمیدونه عروس داماد قراره چی کار بکنن و جریان چیه. اینجا دیگه کاملا معلوم شد که گریشا به آشپز علاقه خاصی داره و نگرانشه، هرچند شاید درست ندونه که نگران چی باید باشه. فردا صبح باز آشپز توی آشپزخانه‌اش بود. سورچی هم یکی 2 دقیقه آمد. خانه آبادانی حواله مامان کرد. نگاه خشکی به پلاژی انداخت و گفت: خانم بپایدش، در حقش پدر و مادری بکنید. شما هم همینجور آکسنیا زیر چشتون داشته باشیدش. مراقب باشید که اوضاع احوال جور باشه. حماقت نماقت موقوف. ضمناً 5-6 روبلی از مواجب دختره را علل حساب به بنده لطف کنید که باید برای اسب یک قلاده تازه بخرم. باز هم یک معمای دیگر برای گریشا. پلاژی داشت آزاد و بیاقا بالا سر هر جور که دلش میخواست برای خودش زندگی میکرد. افسارش سر خودش بود، محل سگ به کسی نمی گذاشت، از احد و ناسی هم حساب نمی برد. آن وقت یکو بی خود و بی جهت سر و کله یک غریبه ناشناس پیدا می شود که هیچ معلوم نیست کی بهش حق داده برای او راه و روش معلوم کند و پول او را به خودش حلال بداند. گریشا از این معما غصه‌اش شد. خدا می داند که چقدر دلش می خواست گریه کند و چقدر دلش می خواست این موجودی را که تصور می کرد قربانی خشونت مردها شده دلداری بدهد. توی زنبیل را گشت، گنده ترین سیب ها را برداشت، یواشکی خودش را به آشپزخانه رساند، آن را چپاند توی مشت پلاژی، دو پا داشت و دو پا قرص کرد و در رفت. اینم از آخر داستان که یکم دراماتیکه. سورچی اومد با یه چهره متفاوت، این دفعه با قیافه آقا بالا سر، و مزد آشپز رو جلو جلو گرفت، هرچند که به نظر میرسه که انگار این درخواستش برای بقیه خیلی غیر معمول نبود. اما گیشا از این کار و کلن از ازدواج خیلی شاکیه و به نظرش میاد که خیلی کار غلطیه. قضاوت داستان رو هم اینجا گیریشا میکنه، به این نتیجه میرسه که پلاژی قربانی خشونت مردا شده و یه تفسیری میکنه که بزرگتر از سنشه و اینجا تنها جای داستانه که صدای نویسنده یه کمی تو ذوق میزنه و در واقع یه کمی ما داره میگه که ما چی فکر کنیم در مورد این عروسی. گیریشا میخواد آشپز رو دلداری بده و براش ناراحته، اما تنها کاری که ازش برمیاد اینه که برای نشون دادن علاقهش گنده ترین سیب و از توی سبد برداره و بده به پلاژی و فرار کنه. داستان تمام میشه و ما هم مثل گریشا درست نمیفهمیم که این ازدواج که از اول از اسم داستان معلوم بود بالاخره انجام قراره بشه چرا سر گرفت. توی این داستان اتفاقی قرار نیست ما رو شوکه کنه، چون ما از همون اول داستان میدونستیم که آخر داستان چی میشه. اما واقعا اهمیت این ازدواج چی بود و یا چه نکته‌ای توی داستان بود که ما به خاطرش میگیم این داستان مهمه؟ میشه فکر کرد که شاید داستان همونطور که گفتیم گریش آخرش فکر کرد در مورد ستم مردها به زنها و تبعیض جنسیتیه و اینکه زنها حتی اگه خودشون از پس خودشون بر بیان بازم جامعه میخواد که براشون آقا بالا سری بتراشه. اشکال این تعبیر یکم اینه که خب سورچی هم خیلی به آشپز احتیاج داره و حتی توی این داستان سورچی داره پول آشپز رو میگیره و نه برعکس، و کسی هم که خیلی به این ازدواج اصرار داره داده است که ما تا آخر داستان انگیزه واقعیش رو برای این کار نمیفهمیم و حتی خود آشپز هم معلوم نمیشه بالاخره برای چی راضی به این ازدواج میشه. شاید هم داستان در مورد اختلاف طبقاتیه، چون داستان دو طبقه خدمتکار و ارباب و روابطشون رو با هم نشون میده. مادر به آدمای زیر دستش اهمیتی نمیده و خواسته آشپز و حتی سورچی که میخواد باش عروسی کنه براش اهمیتی نداره. اما از طرفی پدر به عنوان یه شخصیت جانبی خیلی نقش کلیشه اربابو نداره و حتی طرف آشپز رو هم میگیره و اعضای خانواده با آشپز خیلی هم مهربونن و وقتی هم که آشپز ناراحت و دل به کار نمیده کسی ازش ایراد نمیگیره و حتی پدر به زنش گیر میده که چرا براش این ازدواج انقدر مهمه. شاید هم داستان درباره علاقه بچگونه اما جدی گریشا به آشپزه و اینکه گریشا چقدر ناراحته که کسی که دوستش داره این سرنوشت براش اتفاق افتاده. چون که این داستان به شدت واقع‌گرایانه نوشته شده و نویسنده تحلیلای خودش رو توش نذاشته و به همون هم نگفته که آدمای اصلی داستان مثل عروس یا داماد چی فکر میکنن، تعبیرهای ذهنی هر خواننده برای داستان احتمالاً با هم فرق داره. به نظر خود من نکته مهم داستان توی شرح این ازدواج کم اهمیت یا تبعیض جنسی و طبقاتی نیست، بلکه بیشتر دید خاص نویسنده به اتفاقاته و اینکه این ماجرای ساده رو جوری نقل کرده که انگار خودم تو اون خونه و اون دوره بودم و با تمام جزئیات دیدمش و احساسش کردم و بدون اینکه لازم باشه نتیجه مهمی ازش بگیرم خوندنش برام جذابه و ازش لذت میبرم. شاید داستان حتما نباید حرف مهمی بزنه و اگرم حرف مهمی داشته داستان چون خب وظیفه خودش ندونسته که اون نکته رو مثل میخ با چکش رو سرمون بکوبه و اجازه داده که ما خودمون از شنیدن داستان فقط لذت ببریم. میگن داستان خوب باید همون اثر رو روی ما داشته باشه که زندگی داره. انتظار ما اینه که زندگی باید مهم باشه، اتفاقات زیادی توش بیفته، پر از غم و غصه و شادی باشه. اما در حقیقت بیشتر اتفاقاتی که توی زندگی میفتن خیلی معمولین و تصادفی و معنی خاصی هم ندارن. ولی ما زندگیمون رو صرف این میکنیم که برای این اتفاقات معنی پیدا کنیم. از این نظر این داستان چخوف خیلی شبیه زندگیه. ما میتونیم برای هر کدوم از اتفاقات معمولی که توش افتادن یه معنی که دوست داریم پیدا کنیم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که این برداشت ما اهمیتی داشته باشه و یا با اون معنی خاصی به داستان داده باشیم و یا اینکه برداشت ما همون چیزی باشه که نویسنده منظورش از داستان بوده. چخوف توی 20 چند سالگی سل میگیره، بیماری که اون موقع درمانی نداشته و خودش هم میدونسته که عمر چندانی نمیکنه. در واقع هم تو 44 سالگی از همین بیماری میمیره. شاید این نگاه بی تفاوت و بی قضاوتش به دنیا و دید طنز و کمدی و سبک روحی که داره از آگاهیش به گذرا بودن عمر کوتاهش بیاد. و دلیل اینکه دوست داشتنیه همینه که اهمیتی رو که در لحظه زندگی کردن میدیده با داستانهای زیبا و ساده‌اش به ما منتقل میکنه. امیدوارم که از شنیدن این داستان لذت برده باشید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید. Thank you.